شما تحلیل ها و سرمقاله ها و بحث هایی که به اسم مقوله های اساسی مکتب توی نشریه اومد نوشته میشه بخونید. بعدش چیه؟ برای اینکه اگر فلان آقایی که واضح چنین تشکیلاتی هست بخواد بیاد جزء حزب الله، یه آدم بی سواد معمولی میشه تو اسلام. اما اگر این آمد و یه تشکیلات درست کرد رفت اون طرف، رأس اون تشکیلات هم قرار میگیره، یه مجموعه رو هم جمع میکنه، براش رو استدلال میکنه، بنده خدا نمیفهمه چی درسته چی غلط. در داخل این حزب قرار گرفتن ادعایی نداره. مثل فکر کنید من یه مثالی بزنم ببینید حالا شاید روشن‌تر بشه مطلبی که میخوام بگم. مثلا یه نفر از توی اقلیت‌های مذهبی الان اومده اون نماینده شده، اومده توی مجلس. خب این تو اقلیت‌های مذهبی که بوده نماینده شده، اگه این فردا بیاد مسلمان بشه چی میشه؟ شاید 50 60 سال طول داره تا این نماینده مسلمان بشه. چه مدارجی رو باید طی بکنه تا بعد در جای برسد که به عنوان منبع و ملاک روش حساب بکنن، بعدم بگن آقا تو بیورد. اما اون طرف گودکس برای خودش حساب کتابی داره دیگه. گروه ها و سیستم های انحرافی در داخل اسلام هم همینطورن. اگه بگن آقا بیا تو آقای فرانی که روزنامه هم داری، مطلب هم مینویسی، کتاب هم مینویسی، هیچ هم به اسلام کاری نداری، هرچی دلت میخواد مینویسی، تو بیا این طرف برو جزء حزب الله قرار بگیر. و میگه ما بریم این طرف که دیگه ما رو تحویل نمیگیره کسی، که شما نه قرآن بلدی مظلوم بخونی، نه معنیشو میفهمی، نه استدلالشو میفهمی، نه حدیث بلدی، نه روایت بلدی، نه مطلب میفهمی هیچ. و میگه نمیشد که، هم باید در داخل ضابطه های قرار بگیریم که اون ضابطه ها خطرناکه و مشکله عمل کردنش. اینو نخور اینو بخور، این کارو نکن این کارو بکن، این نجسه این پاچه، این حلاله این حرومه. فردا میخواد بگه به ما بگه که وقتی ما در چارچوب این اعتقاد قرار بگیریم، مثلا فردا میخواد بیاد به ما بگه آقای فلان که تشبه به کفار نداشته باش. یکی از زمینهای تشبه به کفار چیه؟ بنده قیافمو شبیه لنین و استالین و مارکس و ماکسیم گورکی و اینا درست کنم دیگه، نیست؟ یا سیبیلهای استالینیستی بگذارم و قیافه آنچنانی و ریشهای ستیغه و این تشبه به کفار نیست، خود جلوی منو میگیره. بعد در محالی یه جوابی بگم دیگه، نمیتونم اولا چه بکنم؟ یعنی اینهای چیزهایی که برام مشکل میشه. فلان کار رو انجام نده، میری در جزء سیستم فکری اونها، این استدلال رو نکن. من اینا حتی شکل ظاهری هم روش کار داره، یعنی وزیره دیگه. شما میدونید خیلی از فقهای ما، حتی فقهای معاصر بودن و هستن الان، که مثلا کلمات زدن رو حرام میدونستن، میگفتن این تشبه به کفاره، چون این علامت علامت صلیب مسیحی هاست و اونها به عنوان تمثیلی از صلیب مسیحی ها این رو درستش کردن و مقلدینشون هم این کار رو نمی کردن. خب اگر قرار شد ما در داخل یه حزب قرار گرفته باشیم، قرار بگیریم که به کرمات هم کار داشته باشه، به پیرن هم کار داشته باشه، به سیبیل هم کار داشته باشه، خب این کار مشکل بشه دیگه. پس قاعدتا باید بیایم در یک ضابطه قرار بگیریم، در جایی قرار بگیریم که در اونجا معیار خوردن، خوابیدن، پوشیدن، شکل و شمایل ظاهری رو خودمون تعیین کنیم، قانون رو خود ما تدوین کنیم. این رو در داخل حزب الله نمیشه عمل کرد. پس عامل اصلیش این است که این دیر رو متفرقش کنیم، جداش بکنیم، گروه های متعدد بسازیم، شعبه های متعدد تشکیل بدیم و بعد هم نهایتش این است که اون چیزی که میخوایم به دست بیاریم، اون چیزی که میخوایم به دست بیاریم چی هست؟ این که هر خودمون دنبال کارمون بدیم خودمون خوشحالیم، برای که یه مش داردسته از خودمون جمع کردیم، اون داردسته هم همه ما رو عقل کل میدونن. در داخل اسلام که میایم همه جا مجبوریم بگیم آقا ما بنده که میام اینجا تنها ادعایی که میتونم بکنم اینه در وادی حزب الله، این است که آقا من رول یه ضبط صوت رو فقط دارم، یه نواری رو تدوین شده بر مبنای وحی الهی در داخل من قرار میگیره، من فقط بیان کننده شم، تازه اونم با صدها کانال و دستی که به من رسیده، اونم هم مدعی تدوینش نیستم، ربطی هم به من ندارد مسئله، اصلا در حد من نیست که در مورد او ادعا کنم. اما اون طرف میخواد بگه نه آقا این طرف تفکر رو من آوردم و من عقل کلم، اینی که با این زمینه نمیسازم. حالا حقانیت اینجا فقط و فقط از آن حزب الله در معارف اسلامی خواهد شد و در فرهنگ قرآنی. چرا این حقانیت رو بهش میده؟ برای افرادی که داره، این افرادی که در داخل او عضو شدن و موقعیت دارن، این مشخصات رو درش جمع میبینه و میبینید شما. خداوند وقتی در قرآن میخواد از حزب الله حرف بزنه، میگه خصوصیات اونها رو اینچنین بیان میکنه که مبناش هم میبینید باز پذیرفتن مسئله ربوبیت خداونده و مسئله ربوبیت الله. لا تجد قوما یؤمنون بالله والیوم الاخر یعادون من حاد الله و رسوله ولا کانوا آباهم او ابناهم او اخوانهم او عشیرتهم اولئک کتب فی قلوبهم الایمان و ایدهم بروح منه و یدخلهم جنات تجری من تحت الانهار خالدین فیها رضی الله عنهم، خدا از اونها راضیه، و رضا و عن، اینها متقابلا این رضایت رو دارن. اولئک حزب الله الا ان حزب الله هم المفلحون. وقتی میخواد از حزب الله صحبت بکنه، افرادی رو که همراه با او هستن این چنین معرفیشون میکنه، مشخصاتی که ازشون بیان میکنه. افرادی هم که خطاب خداوند البته به پیامبر دیگه از طریق او مطلب ما و مطلب برای ما فهم میشه، که پیامبر اون گروهی که به خدا ایمان میارن و به روز بازپسین ایمان آوردن، اینها این مشخصات رو دارن. هیچ وقت این کسان رو نمیبینی که چه باشن. ببینید این نقطه قابل اهمیتی است، این هسته اصلی است که انشاءالله در بعد مفصل خواهم گفت. اصل عمده‌ای که در نیروهای حزب الله وجود داره و در نیروهای مقابل نمیبینید همینه، یعنی اصلی که در آینده در عنوان تولا و تبرا در موردش بحث کنید. در نیروهای دیگه که برید یا جاذبه محضند یا دافعه محض، یا حداقل میزان جاذبه و دافعهش اون تفاوت بسیار زیاد با هم داره. خیلی از این نیروها رو اگر ببینید وجه المله میخوان وجه المله بشن. خیلی آقا اینم خوب میگه، به اونم کار نداشته باش، بذار حرفشو بزنه، حالا اشکال نداره، آقا اینم بگه مطلب شد. باید برخورد اصولی کرد با مسائل از این حرف. تمام اینها زمینه های موجوده در همون خط شیطانه که این خصوصیت درش نیست. یعادون من حد الله، اینها کسایی هستند که پیامبر تو هیچ وقت اونها رو به این شکل پیداشون نمی‌کنی، یعنی اینطور نمی‌بینی هیچ وقت که یه گروهی از اینها با اون کسی که با خدا را فرستادش مخالفت بکنه، و هیچ وقت نمی‌بینی که کسی که با کسانی که مخالف مسیر الله هستن اینها دوستی بکنن. این دوستی رو در اونها نمی‌بینی، اگرچه این دوست از اقوام خودشون باشه، از خیشان خودشون باشه، پدر خودش باشه، برادر خودش باشه. تمام مشخصات در اینجا ذکر میکنه، میگه این خصوصیات که اینها افرادی هست که اولا نمیبینی در مقابل خداوند و رسولش مخالفت بکنن، و در مقابل نیروهایی که در مقابل اونها ایستادن به درجات مختلف، که خوب دقت کنید وقتی مخالفت با الله، مخالفت با رسولش هست، بعدا به تبع به دیگران هم تسری پیدا کنه. مخالفت با رسول، مخالفت با جانشین رسول هم به دنبال خودش میاره، مخالفت با جانشین رسول که ائمه هستن، مخالفت با جانشین ائمه رو هم، امام رو هم در زمان غیبت به دنبال خودش میاره به جهت های اعتباری. این همش دنبالش هست. میگه پیامبر تو افرادی رو که به مبنای ربوبیت خدا و روز قیامت ایمان آوردن پیدا نمی کنی که با کسایی که با خدا و فرستاده او مخالفت میبرزند با این افراد دوستی بکنند، یعنی خودشون با خدا. البته این در داخل آیه نیست، این استنباط من است که میگم، یعنی این ترجمه تحت لفظی آیه نیست، میخوام مفهوم روشن بشه. خود او مخالف با خدا و رسولش که نیست، یعنی که بحث نیست، با اون کسانی هم که با خدا و رسول از در لجاج در آمدن و با اونا مخالفن نمیبینی که اینا دوستی بکنند. حالا اگرچه اینها به عنوان پدر اونها باشه، برادرشون باشه، خویشاوندانشون باشه، اینطور نیست. حالا اگر دقت بکنید گروه ها که بحث جای خودشون دارن، خود ما ها و ما انشاءالله وقتی بیان در مباحث اخلاق اسلامی که من خیلی هاشو تو این جایی که حقوق 52 یا 53 گانه طرح شده به وسیله امام سجاد در رساله حقوق امام سجاد هست گفتم، اینها چیزاییست که خود در خود ما هم خیلی ابعاد ریسترش وجود داره. اینا خیلی از زمینه ها رو میگه آقا فلان کس مثلا اینجوری میگه، خب حالا دیگه بالاخره پدر ماست دیگه، نمیشه مثلا چجوری میشه حرفشو ندیده گیره. میگه آقا اون مثلا عمو عمه خاله دایی نمیدونم، این آدم ها آدم های مسلمون نیستن، به در خود نیستن، مخالفن، ضد انقلاب هن، چند اینا نمیشه باشون دوستی کرد. میگه که خب حالا دیگه نمیشه که بالاخره عمو و دایی و اینا که استثنان، اونا مال غریبه هاست که اینجوری نمیشه باشه. یعنی حتی در سطوح خود ما هم درجات ریزترش وجود دارد که اینها رو حقهای گوناگون رو امام سجاد علیه السلام در موردش بحث کرده در اونجا که چجوری اینا این حقها چجوری، حق گوش ما، حق چشم ما، اینا حساب کتاب داره. همینجور نیست که ما بریم پیش اینا بنشینیم و هر چه افراد بخواستن بگند و هر چی هم خواستن عمل کنند و ما نگاه کنیم و بعد هم هیچ، اینا همش حساب کتاب معین و مشخص داره. اما بحث در اینه این آدم ها با این مشخصات حدودشون معینه، هیچ زمانی نمیشود که در مقابل کسانی که در مسیر خداوند ایستادگی کردند و مخالفت با خدا و رسولش و به تبع با جانشینان او میکنند اینها دوستی بکنند. اون تعبیری که شما بارها شنیدید که اشداء علی الکفار رحماء بینهم، این معناش همین است دیگه. با کفار با شدت و غلظت، همونطور که به پیامبر خداوند خطاب میکنه که وقت زلیم به روها خیلی شداد و غلاظ عمل بکن و اتحاب این چنینه، پیامبر هم این چنین باشون عمل میکنه. اما نیروهای اون طرف چجوری هستن؟ اونها بهشون میگه آقا برنامه ایست که نباید با نیروها و زمینهای آن طرف وابستگی ایجاد کرد، نباید با اونها دوستی کرد، اونها کسانی نیستن که بشه با اونها جمع شد. میگن نه، اونها هم بالاخره علمی فکر میکنن. حالا منطق قرآن در این زمینه چیه؟ البته اون آیه انتهاش دیگه فکر میکنم که لازم نبود که من معنا کنم، روشن بود مسئله که آدمایی که با این خصوصیات هستن، مؤمنی که با این خصوصیات با پیامبر هستن و ایمان به خداوند در قلوب اینها ثبت کرده و نوشته در قلب‌های اینها و افرادی هستن که خداوند به وسیله عواملی اونها رو کنترل میکنه، اونها رو حفظشون میکنه و بعد اینها در داخل بهشت قرار میگیرن، در داخل جنات باغ‌های قرار میگیرن که آب از زیر نهرهاش عبور میکنه و بعد اینها راضی اند از اون چی که خدا در اختیار اونها گذاشته و خداوند هم متقابلا از اونها راضی هست و بعد در انتها میگه که اینا حزب الله هستن که خدا اینها دستگار میشن نهایتا. اینجوری در موردش بحث میکنه. اما گروه مقابل در مقابل این استدلالشون و مطلبشون چیز دیگری. وقتی شما میگید آه مسئله تولا و تبرا باید دقیقا حفظ بشه در مقابل نیروی مثل مثلا جبهه ملی، در مقابل جنبش، در مقابل جنبش سوار مبارز، در مقابل فرقان، در مقابل آرمان مستضعفین، نمیشه اونطور عمل کرد که در مقابل نیروهای مسلمون. میگه نه آقا شما حالا اینطور هم با اینا برخورد نکنید، برخورد نباید غیر اصولی باشه. خب باید برخورد اصولی با اینا داشته باشیم، اینا نیروهای خوبی هستند، بالاخره ظاهرش که اسلامی هست. و گاهی اوقات که شما برخورد اینجوری دارن، میگن اگر شما برخورد اینجور بکنید نه بزرگ میشن، شما اون واقعیت های عمومی رو ندیده بگیرن، میگن نه بزرگ میشن اگر اینجور باش برخورد. قرآن میگه که میدونید چرا اینها به سمت اون افراد گرایش پیدا میکنن؟ میدونید چرا نیروی مثلا جنبش امروز با مارکسیستا خیلی راحت میتونه بجوشه؟ اما هم میجوشن از اون دفاع میکنه؟ چرا در واقع نشه امت وقتی میخواد برخورد کنه با مجاهدین همچین خیلی دوستانه و هم دیگه معانقه و معاشقه و غیره میکنن؟ علتش چیه؟ علتش این است که الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین ایبتغون عندهم العزه فان العزه لله جميعا. منطق قرآن اینه. میگه دعوا سر این است که اینا خیال میکنن عزت پیش اونهاست. میگه نیروهایی که کفر میورزن، نیروهایی که کافر هستن، اینها افراد دیگری رو غیر از خداوند دوست خودشون میگیرن. علتش چیه؟ البته به شکل سوال برای ما مطرح میکنه. میگه آیا فکر میکنن که واقعا عزت پیش اونهاست، عزت و کرامت و بزرگی و بزرگمنشی پیش اونهاست که به سمت اونها میرن؟ ان العزت لله جميعا. این خداوند که تمام مایه عزت و بزرگواریه. شما نمی‌فهمید این مطلب. این معنا خوب لمس کردید چجوره؟ اگر امروز اینها با یک مارکسیست خیلی خوب می‌نشینند، حرف می‌زنند، بلند میشن، به نفع هم اعلامیه میدن، با هم مخلوط میشن، نظریاتشون مخلوط میشه، موضع‌گیریشون مخلوط میشه، علتش اینه که میگن آقا اگر ما در کنار مارکسیست‌ها اقدام نکنیم، به ما دیگه انقلابی نمیگن، مترقی نمیگن. ما دیگه نمیتونیم ادعای این بکنیم که علمی فکر میکنیم، علمی بحث میکنیم. اونها رو نیروهای خوشفکر، معتقد، انقلابی، با فکر علمی و منطقی میدونن، به همین دلیل خودشون رو منتصر به اونها بکنن برای اینکه بتونن بزرگ بشن. و میدونید این نقشه‌ای بود که حتی رژیم هم شدیداً روی این کار میکرد. و الان بنده و شما هنوز نتونستیم زیاد خودمون رو از این مسئله جدا بکنیم. به این ترتیب که اگر در زمان قبل میدیدید، الان امیدوارم که انشاءالله در آینده اینجوری نشه. یه علائمی داره نشون میده که مثل که داریم باز به همون سمت بخوایم بریم. طوری میشد که دیگه شخص از ادعای مسلمانی کردنش وحشت میکنه، نمیترسه بگی من مسلمونم، مسخرهش میکنه. اون زمان به یه فرد میگفتن که آها تو مثلا چی هستی؟ بنده خدا گردنشو کج میکرد میگفتش که من مسلمون. به اون یکی تو چی کار هستی؟ من مارکسیست لنینیستم. گفتن 3 کیلومتر فقط اسمش. خب شما تو جامعه خوب دقت کنید، اونقدر ما به وسیله نیروهای مقابل تحقیر شدیم که حتی اگر در خودمون یه مقداری تأمل کنیم، میبینیم در برخورد با یک مارکسیست احساس میکنیم که او از موضع دقیقتر و علمیتر قرار گرفت و اینطور نیست که او رو در یه سطح پایین بدونیم. اما اسلام چجوری میگه؟ اسلام میگه آقا من این رو در مبتذل‌ترین سطح
میدانم به طوری که حتی اگر تو با این دست بدی باید به دست آب بکشی و این نجس میدونم.
اینقدر قلوب طبع در یک مسلمان ایجاد میکنه. میگه حتی برخورد تو، برخورد جسمی با این آدم برای تو مایه حقارته، کوچکیه. همجور که مثلا میاد به یه حیوان دست میزنی باید بری مثلا به سگی دست میزنی باید به دست آب بکشی، با این هم اگه دست بدی باید به دست آب بکشی. خب قطعا اون میگه این مسئله ارتجاعیه دیگه.
اسلام از این طرف میاد، یعنی حزب الله برنامهش اینه، میگه آقا من به نیروی مسلمان چنان علو طبعی میدم که میگم تو با یک نیروی غیر مسلمان اینطور برخورد میکنی، حتی اگه دست بدی باش میری دست آب میکشی، او رو در این سطح پایین میدونیش. نیروی اون طرف چطور عمل میکنه؟ میگه نه آقا اینا اصلا علمی فکر میکنن، اینا نیروهای انقلابی روزن، از انقلابیون معاصر گرفته تا انبیا. میگه آقا هم دیگه اسلام که میخواد ببره همه رو در یه سطح میبره، سران خودشون یه جور میبره، پیامبر اسلام یه جور میبره، انبیا دیگر هم در یه سطح با هم دیگه اسم میبره. وجود چنین خصوصیتی در اسلام که شما میبینید یه آدمی حتی اگر یه مستخدم معمولی بره تو خونه غیر مسلمون کار بکنه، میگه من درسته توی منزل تو مستخدمم، و ما از منزل تو کار میکنم پول ازت میگیرم، ولی همین مستخدم از نظر روحیات و از نظر طرز تفکر در چنان درجه از اعتلاء کلمه قرار گرفته که میگه من غذایی رو که تو میپذی نمیخورم، اون رو من غلط نجس میدونم، چیزی که تو بهش دست دادی بهش دست نمیذارم، ظرف رو که از توش آب خوردی نمیخورم. از نظر زمینه فکری در موضع برتری از او برخورد میکنه، اما حالا اومدم تو خونت مثلا کاری میکنم موهایی که معامله صحیحه یا کار کردن برشون صحیح. این است که قرآن میگه اگر شما در نیروهای متقابل میبینید چنین طرز تفکری وجود داره، برای اینکه اینا دنبال عزت میدوند، دنبال بزرگواری میدوند، را رو گم کردن، به جایی که از اصل مبنا وارد بشن رفتن از یک سوراخی دیگری وارد شدن. شما میدونید که وارد شدن برای رسیدن به یک هدف صحیح راه‌های مختلف داره، در همینجا راه‌های گوناگون طی شده، شما میتونید از راه‌های مختلف طی مسیر کنید تا برسید به اصل معنا. من مثلا یک جنبندی میکنم در همینجا قطع میکنم، برای اینکه فکر میکنم دو سه بخش بعدیش رو باید جلسات آینده بگم، و البته امیدوارم که به مرور که ما جلو میریم یواش یواش هی بتونیم ظرفیت‌ها رو بالا ببریم، که اگر 7 8 ساعت هم صحبت کردیم بقیه دیگه خسته نشن، چون ما بعد از انقلاب میزان صحبت ها و کارهای شعاریمون زیاد شده. اگه جایی باشد که شعاری و الله اکبری و صلواتی و چیزی و این برنامه باشد، خب میشه بالاخره یه ساعتی رو دوام آورد، اما اگر که نه نباشه بالاخره فعالیت هم توجیه خوبی، کار زیاد شده، بالاخره هوام گرمه، چرتی خواب اسلامی، چرت اسلامی اینا بزنیم تا یکی دو ساعت. این است که به مرور این ظرفیت انشالله بالا بره که بتونیم این کار رو صحیح‌تر انجام بدیم، والله خیلی راه داریم، یعنی خیلی مطلب حالا باید روش بحث کنیم. من همینجوری مختصری گفتم به اعتقاد خود من، البته مختصره این، اینو اینجا قطع می‌کنم، جمع‌بندی می‌کنم که ببین مطلب چه بود و بقیه‌اش ان شاءالله می‌ذارم برای جلسه بعد. ببینید اگر قرار شد که ما وارد اسلام بشیم، از پایگاه اسلام بقیه رو نظاره بکنیم و پذیرفتیم که باید از کانال مشخصی وارد بشیم و این کانال افرادش رو معین کردیم، نیروهاش رو معین کردیم، بعد تشکلش رو امروز در موردش بحث کردیم و گفتیم که یه تشکلی در این طرف به عنوان حزب الله وجود داره، یه تشکلی در اون طرف به عنوان حزب شیطان وجود داره، و این حزب الله در موقعیتی قرار گرفته است که اول چیزی که در اونها به وضوح شما میبینید مسئله تولا و تبراست، دقیقا موضع‌گیری خصمانه در مقابل نیروهای ایستای در مسیر الهی دارند، با اونها عشق مسیحایی نمیبرند. میگه من حرف حساب دارم، منطق دارم، اما اگر این حرف حساب و منطق رو نپذیرفتی دو سرت میزنم. اینطور نیست که حالا بگم بیاین بنشینیم و با هم بگیم حالا یواش یواش یه ذره تو بگو یه ذره من بگم، به قول کفاری که اون زمان از پیامبر میخواستن یک چند سالی من بت تو رو میپرستم و ایدئولوژی تو رو طرح میکنم، یه چند سالی هم تو مطلب رو بگو، یا بعضی از اعلامیهایی که من مینویسم به نفع تو، بعضی قسمتاشو مینویسم تو هم در اعلامیات یک چیزی به نفع ما بنویس، و اینجوری نیست. اگر اینطور باشه دینمون از هم جدا میکنیم، دین تو مال خود، دین ما مال خودمون، و بعد صفحامون مشخص میشه، ادوار رو مشخص میکنیم و دقیقا موضع‌گیری های حساب شده و نیروهایی که در داخل حزب الله میان دارای ضابطه های خواهند بود که این ضابطه ها میتونه اونها رو مشخص بکنه. یه چیز، یه بخش جزئیش رو من الان گفتم که مفصلتر حالا باید در موردش بحث کنیم. اما آیا همه حاضرن که در داخل این حزب الله قرار بگیرن؟ نه. به چه دلیل؟ به دلیل اینکه وجود دو عامل متعارض در داخل وجود انسان که از یک طرف او رو به سمت صاحب ادعا بودن در زمینه فکری میبره و دلش میخواد که درز تفکر داشته باشه، و از طرف دیگر دلش میخواد عاملی نباشه که او رو محدود بکنه که این کار رو بکن و این کار رو نکن، انسان رو سوق میدهد به جهتی که میره در داخل تشکیلات دیگه که در اونجا خودش صاحب منصب باشه. و در واقع شما میبینید قرار گرفتن در داخل حزب الله مقارنه دارد با اینکه ما بپذیریم قانونگذاری باید از مسیر الهی باشه، خدا باید این قانون رو بگذاره، در صورتی که اون طرف باز برمیگردیم به اینکه دیگه نه ما میتونیم قانون بگذاریم. تو اسلام هم از همه این طرق میشه وارد شد. اگر نیروهای اسلامی رو امروز میبینید که از شقوق مختلف و از راه‌های وارد شدن از راه‌های مختلف وارد شدن استدلال اسلام میکنن، شما تعجب میکنید که خب چجوری میشه که وارد زمینه‌های مختلف شد. بله، برای اینکه شما وارد حزب الله بشید یک راه بیشتر نداره، یعنی یک در مشخص داره. اون در مشخص هم در احادیث و روایات و آیات ما مشخص شده از کدوم متن باید مشخص وارد بشید. یه جزئیشو در قبل اشاره کردم، بعدها مفصلتر بحث میکنیم. به عنوان اهل بیتی که در رأس اونها علی علیه السلام قرار گرفته، شما میتونید از در وارد بشید، میتونید مثل بقیه گروه ها، مثل مجاهدین، مثل آرمان، مثل اورغان، مثل جنبش مسلمان مبارز، به جایی که از در بیاید وارد شید، بیاید از فاضلاب وارد شید. اینجوری هم میتونید وارد شید. اون وقت وقتی از فاضلاب وارد شدیم اومدیم تو اسلام، اما آمدن از مسیر فاضلاب یک موجود ملوث لجنالودی از ما ساخته که بوی تعقلش رو هر آدمی که یه مقدار شامه قوی داشته باشه خوب میفهمه. و اگر امروز عموم افراد نمیتوانند تشخیص بدن مسئله رو، به دلیل اینکه 30 سال، 40 سال، 50 سال جو اختناق موجود در رژیم شاهنشاهی و رژیم های گذشته اون قدرت رو از شامه افراد گرفته، به طوری که این آلودگی ها رو در اطراف نیروهایی که از فاضلاب وارد اسلام شدن درک نمی کنن. خب حالا مطلب رو تا همینجا من خطش میکنم، انشاءالله بقیه بحث رو میذارم برای جلسه آینده.
tebyan.net گنجینه صوتی